رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 19 آبان ماه سال 93 برابر با 10 نوامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون جنایات اسیدپاشی های زنجیره‌ای گفتگو با دکتر محمد نوریزاد را میشنوید. به دنبال آن سخنان نرگس محمدی در مراسم دومین سالگرد ستار بهشتی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. جنایات هولناک اسید پاشی های زنجیری به روی زنان، سکوت معنادار رهبر نظام و افاضات مقامات و مسئولین نظام در قبال این جنایات موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر محمد نوریزاد، چهره بی‌نیاز از معرفی در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای نوریزاد و پیشا پیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای این گفتگو پذیرفتید.
من هم به شما و به شنوندگان شما و همه هموطنانمون در هر کجا سلام میگم و امید دارم که به چشم خودمون آبادانی و آزادی رو در ایران عزیز ببینیم و برای نسل‌های آینده خبرهای خوبی داشته باشیم.
بله، به امید آن روز و به قول شاعر لبدوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. حال آیه نوریزاد، همانطور که در جریان هستید چند هفته از رسانه‌ای شدن جنایات هولناک اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به روی زنان در اصفهان می‌گذرد. در این مدت از یک سو شاهد تعرض و حمله به فعالین رسانه‌ای و معترضان به این جنایت بودیم و از دیگر سو هم شاهد سکوت معنادار رهبر نظام و همچنین افاضات مقامات و مسئولین نظام در قبال این جنایت و دست و پا زدن‌های آنها بودیم. برای اجتناب از طولانی شدن مطلب من فقط چند نمونه را ذکر می کنم. صادق آملی لاریجانی قاضی القضات رژیم گفته که این اقدامات رسانه‌ای ظلم فاحش به نظام و متدینین و معتقدین و متفکرین هست. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار، آن رسانه‌ای که بر مبنای دروغ جعلسازی کرده، جرمش از آن کسی که اسید پاشی کرده است بالاتر است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، این سمپاشی رسانه‌ای از اسید پاشی هم خطرناکتر است. سرهنگ حسین زاده جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان گفته که تمام اسیدپاشی ها از سوی یک نفر با شخصیت ضد اجتماعی و دارای اختلالات روانی صورت پذیرفته و انگیزه دیگری در میان نبوده است. هادی غفاری حاکم شهر پیشین دادگاه‌های به اصطلاح انقلاب و چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب رژیم: اسیدپاشی‌ها در اصفهان کار و دسیسه خارجی‌ها بود. محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه: همه دستگاه‌ها مجدانه به دنبال شناسایی مجرم یا مجرمان هستند و زحمات زیادی را متحمل شدند و از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کردند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده. و این در حالی که عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده عامل حادثه اسیدپاشی در اصفهان تنها یک نفر و در یک قدمی دستگیری است. و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات سابق و بر اساس اون تصویری که بر تنپوشتان هست یکی از داعشی‌های ایران گفته که بنده اطمینان دارم سرویس جاسوسی انگلیس MI6 پشت این موضوع هست. و علی یونسی هم گفته این کار ایرانی ها نیست، طوری که حتی صدای آقای صادق زیبا کلام هم در آمده که گفته که این داستان قتل‌های زنجیره‌ای الان هم همین را دارم میگم، میگوین که رد پای بیگانگان در مسئله اسید پاشی هست. نه این طور نیست، این جمله که ایشون گفته. حال پرسشم اینه که ارزیابی شما از این جنایات هولناک و این دست و پا زدنهای مقامات رژیم چی هست؟
ببینید دوست عزیز، ما اگر قضیه رو کلان بنگریم، انقدر خودمون رو در محدوده و کوچه پس کوچه های اسید پاشی در بن‌بست گرفتار نمی کنیم. اگر کلان به سیستم جمهوری اسلامی بنگریم و عرض و طول خواستنها و نخواستنهای او رو ارزیابی بکنیم، به راحتی میتونیم بفهمیم که اسیدپاشی بسیار همجنس با ذات جمهوری اسلامی ایران. حالا ممکنه مثلا یه نفری با یه نفری اختلاف داشته باشه، یه عاشقی مثلا بره اسید بپاشه، کما اینکه بوده، ولی بعد از اینکه شما میبینید که بدنه یه به مفسده دوچار میشه، دزدی‌های فراوان او رو درگیر مسائل روز به روز میکنه و ارقام نجومی و کلان ظاهر میشه، توی عرصه‌های فرهنگی به آمار بسیار بسیار فاحشی شما برمیخورید که بسیار عجیبه. مثلا اینکه شهر قم به لحاظ آمارهای مفاسد اجتماعی میشه رتبه نخست کشوری به نسبت جمعیتش، با اون همه آیت الله و مدارس علمیه و خوند و طلبه و اینها. و سانسور، یعنی واقعا شما نگاه بکنید، اون آقای فیروزآبادی گفته بود سمپاشی و اسیدپاشی.
بله بله،
واقعا اسیدپاشی با سانسور هم جنسه، یعنی سمپاشی رسانه ها با اسیدپاشی اصلا سنخیتی نداره. یک رسانه وظیفه داره خبر رسانی بکنه، این شما هستی که داری رنج میبری از خبر رسانی اون رسانه، و اصلا انقدر این خبر رسانی اون رسانه تو رو داره آزار میده که اصلا اسیدپاشی رو نمیبینی این وسط، یعنی او داره تو رو رنج میده به جای این که خودت رو بگذاری به جای اون دختری که آسیب دیده. و بعدم شما نگاه بکنید، وقتی امام جمعه رسمی حکومتی برمیگرده عربده میکشه، میگه که مواجهه با عفاف و حجاب خون میخواهد، یا در این راستا باید دیگه تذکرات لسانی فایده نداره، باید چوب تر رو بالا برد، خب این دیگه حالا شما هرچی معلق بزنید که آقا ما نبودیم، دیگری بوده، MI6 بوده، دیگران بودن، این بیفایده است. مثل میمونی که مثلا ما یه جامعه گل و بلبل داریم، همه چیز سر جای خودشه، بعد یه دفعه حالا مثلا یه جریان اسید پاشی توش رخ میده، اینجا خب آدم بعد به تردید میفته. یه جامعه‌ای که همه چیزش روی اصوله، مثلا توی سوئد فرض کنید، یه جامعه آرام، همه چیز سر جای خودش، یه دفعه مثلا 4 بانوی سوئدی، حالا مهاجرن یا اهل همونجا، مورد تهاجم اسید پاشان قرار بگیرن، خب اونجا میشه بررسی کرد که ممکنه مثلا خارجی باشن یا دیوانه بوده باشه. ولی اینکه میگن که مثلا به حجاب و عفاف و اینا ربطی نداشته، خب چرا این اسید پاش همه رو روی خانم های جوان ریخته، چرا روی آقایون نریخته؟ و این 4 همه از بانوان هستن و همه هم به تعبیری جزء تقسیم بندی اینها جزء بدحجابان بودن. ما اگر کلان بنگریم میبینیم که توی وضعیت اقتصادی ما با فاجعه های اقتصادی روبرو هستیم، در بخش فرهنگی با فاجعه های فرهنگی، حتی در متن مستقیم تخصصی آخوندهای حاکمیت که میشه فقه، ما با مفاسد بزرگ فقهی روبرو هستیم. مفسده فقهی این نیست که حالا مثلا اونجا مفاسد فرض کنید که جنسی و پولی باشه، مفاسد فقهی این هستش که فقه رو دستمایه مقاصد شوم خودشون میکنن. حالا ما کاری نداریم، من در کل معتقدم که یک آخوند یه قیف بسته به صورتش و از سوراخ تنگ قیف به جهان مینگره، اونم اسمش فقهه. ولی فساد در فقه همونه که میگن که اذا فسد العالم، خودشون میگن لفسد العالم، یعنی وقتی یک عالم فقیه فاسد میشه عالم رو به فساد میکشه. واقعیتش اگر کلان بنگریم میبینیم که حسید پاشی بسیار با اطوار جمهوری اسلامی همجنسه. شما اسید پاشی یعنی قتلای زنجیری، اسید پاشی یعنی بازجویی از همسر سعید امامی با اون وضعیت شنیع، اسید پاشی یعنی دزدی های بابک زنجانی، اسید پاشی یعنی کودتای سال 88 با رهبری و مدیریت و کارگردانی مجتبی خامنه ای، اسید پاشی یعنی خودی و غیر خودی، اسید پاشی یعنی عوام و خواص، اسید پاشی یعنی این که دیگر اندیشان، حالا از موضع آقایون دیگه، یعنی هر کی که مثل من فکر نمی کنه میشه دیگر اندیش، باید در تنگنا قرار بگیرن. یک مسیحی در این 36 سال در ادارات دولتی استخدام نشده، این خیلی با اسید پاشی هم جنسه. و حجاب اجباری، این که آقا من مسیحی هستم ولی چرا باید حجاب نداشته باشم؟ نه خیر، شما مجبورید، برای اینکه اینجا تحکم اسلامی پای برجاست. آقا من مثلا فرض کنید که کمونیستم، یه بانوی کمونیستم، اصلا سوسیالیستم، من اصلا به حجاب اعتقادی ندارم. میگن که نه شما مجبورید. ببینید این تحکم ها و سیره ها و خصلت های جمهوری اسلامی با اسید پاشی بسیار هم جنسه. حالا این که هیاهو کردن که رسانه ها جفا دارن به نظام میکنن، جفا به انسانیت رو نمیبینن، جفا به نظام. آخه نظام واقعیتش یعنی خود ما، یعنی اینها وقتی هر جا حرف از نظام میزنن و آبروی نظام و بقای نظام و اینها، یعنی بقای خودشون، آبروی خودشون. ماجرای اسید پاشی بله آبروی اینها رو در سطح جهان برده و اینا میبینن که این دست به دست شدن خبر هست که آبروی اینها رو برده و اینها رو در تنگنا قرار داده، و اینه که میرن سراغ رسانه‌ای که اون خبر رو دست به دست میکنه. وگرنه شما چرا باید یه عکاس رو دستگیر بکنید؟ شما خیلی عرضه دارید برید دزدان رو دستگیر بکنید، نابکاران رو دستگیر کنید. همون امام جمعه‌ای که میگه خون میخواهد یا ترکیه سر باید بالا برد، اونا رو باید دستگیر بکنید، بگید آقا برای چی چنین هیاهویی رو در انداختی و مثلا جمعیتی رو تحریک کردی. واقعیت قضیه این استش که اینجا ما از یک زاویه بلند اگر به جمهوری اسلامی بنگریم، من باورم بر این استش که اسید پاشی ممکنه، حالا فرض کنید که یک تدبیر حکومتی نبوده، مثلا اینا در اتاق فکر خودشون ننشستن که یک چنین کاری بکنن، ولی میتونه برآمده از مشتریان و مخاطبان همین جمهوری اسلامی باشه، مثل انصار حزب الله، مثل بعضی از بسیجی ها، مثل بعضی از مخاطبان امام جمعه ها، اینا هستن. و مگر توی کرمان نبود یه جمعیتی از همین اطلاعاتی ها و بسیجی ها ریختن بانوان رو، حالا مثلا به اسم بدکاره میبردن میکشتن، و آخرش چی شد؟ یعنی شما اگر خروجی اینها رو هم بنگرید متوجه میشید که اینها حکومتی هن. یعنی این که هیچ سرانجامی پیدا نمی کنه این پرونده ها. از قاتلی به اسم جلال الدین فارسی شروع بکنید، بیایید مثلا به قاتلین قتلای زنجیره‌ای، خب مگه شما نمیگید حکم قصاص تعریفش این است که اگر یکی زد یکی رو کشت، صاحبان خون میتونن اون فرد رو به مرگ مثلا سوق بدن؟ دستگاه حکومتی و قضایی هم این رو تایید میکنه. حکم قرآنی است، خودشون اینجوری میگن، میگن قصاص یک حکم قرآنی است. خب قاتلین قتلای زنجیره‌ای اعدام شدن؟ هیچ وقت نشدن. ما یه دوستی داریم اسمش آقای روئینه، کتاب فروشه، کتابای به اصطلاح دکتر شریعتی رو میفروشه به انتشارات این طرف اون طرف.
بله.
اصلا یک فعال سیاسی به اون شکل نیست. این رو برداشتن دستگیر کردن، تو خونش جلسه بوده، 10 سال برای این مرد کارگر زندان بریدن. بعد شما نگاه بکنید، برای قاتل ستار بهشتی 3 سال زندان بریدن، و این 3 سال هم قطعا من میدونم که اتفاق نخواهد افتاد. پس اینا رو وقتی کنار هم شما میگذارید، کلان مینگرید که ببینید سپاه تو تمام دزدی های کلان پای قضیه است، یعنی پای کاره، و آخوندهای حاکمیت بدون اینکه کمترین لیاقتی در عرصه های مدیریتی داشته باشن، تمام رشته های امور رو در اختیار دارن یا اطلاعات به مردم رو کرده اکواریوم، توی اکواریوم و تمام زیر و بالای مردم رو توش داخل شده. و بعد شما نگاه بکنید، سانسور و پارازیت های سانسور چه به روز مردم آورده، آلودگی هوا و بیلیاقتی های بزرگ، بدهی های بزرگ، ماجرای تحریم ها، قمار هسته ای، همه این مفسده ها و بیلیاقتی ها و نگرش های بزرگ آلوده به مفسده ای که کشور ما رو در جدول برخورداری های جهانی به انتها رانده، اینا نشون میده که اسید پاشی میتونه از جنس اینها باشه. به این دلیل که اینا یه دفعه میبینید که میریزن یه کنسرت رو به هم میزنن بدون این که اصلا شما بدون اینا کی هستن، و بعدم عاقبتی داشته باشه. مثلا فرض کنید که مدیر یک برنامه هنری رفته از وزارت ارشاد مجوز گرفته که آقا من این کنسرت رو میخوام در این شهرها برگزار بکنم، میریزن و وسط برنامه همه چیزو به هم میزنن و جلوگیری میکنن بدون اینکه پلیس وسط باشه، بدون اینکه این آدمایی که آمدن حکمی داشته باشن و اصلا تعریف شده باشه. خب اینا خیلی همجنسن با اسید پاشی. من باورم بر اینه که آنقدر مفسده غلیظه که اگر این اسید پاشی هم واقعا کار یک فرد نابخردی باشه، دیوانه‌ای باشه، آدم به راحتی میتونه این رو الساق بکنه به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه عقبش انقدر آلوده و پرمفسده است که الساق اسید پاشی به جمهوری اسلامی یه ارفاقه به او، نه اینکه حالا بخواد مثلا توهینی باشه.
آیه نوریزاد، اشاره کردید که شاید این تدبیر حکومتی نبوده و کسانی در واقع بنابرای وظیفه بر اساس همین تبلیغاتی که میکنند احساس وظیفه کردند، همون جوری که در قتل‌های محولی معروف کرمان هم که چندین نفر را کشتن، اون شش نفری که عضو سپاه و بسیج بودند و در واقع افتخار هم میکردند به این قضیه. جا داره من همینجا، البته شاید مطلب طولانی بشه، باز اشاره بکنم که نقل قول هست سید احمد خاتمی امام جمعه معروف تهران که سال 90 در جلسه با طلاب گفته: به نظر میرسد دیگر با کار فرهنگی نمیتوان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر میکنم برای حل این مسئله باید خونهای پاکی ریخته شود تا این موزل از جامعه ما ریشه‌کن شود. و در ادامه اضافه کنم که در سرمقاله روز 29 مهر ماه روزنامه جمهوری اسلامی اومده که بعضی زبانها و قلمها همواره در حال ترویج فرهنگ خودسری هستند. قضاوتهای خودسرانه درباره موضوعات مختلف و صادر کردن احکام مرگ و زندان و شلاق و تکفیر و ارتداد برای این آن توسط افرادی که نه در منصب قضا هستند و نه مسئولیتی درباره موضوعاتی که درباره آنها سخن میگویند و مینویسند بر عهده دارند بسیار خطرناک است. این غیر مسئولان سخن گفتنها و غیر کارشناسان نوشتنها عده‌ای را به اقدامات خودسرانه تشویق میکند. و در ادامه اضافه میکنه که شاید این افراد ذاتاً اهل اقدامات خلاف نباشند، ولی آن اظهار نظرها، آن سخنان و آن نوشته ها آنها را به این راه انحرافی میکشاند، زیرا احساس وظیفه دینی میکنند که مرتکب چنین اقداماتی بشوند. و در پایان این موضوع من نقل قول دیگری از محمد علی جعفری فرمانده سپاه بیارم که در پاسخ یکی از بسیجیان که چرا سپاه در بحث عفاف و حجاب اقداماتی را انجام نمی‌دهد گفته بوده که، یعنی درست در آذر ماه سال 92، در مقابله با بدحجابی و موضوع عفاف و حجاب سپاه و بسیج بنا به تدبیر مقام معظم رهبری منع شدند. مقابله با پدیده بی‌حجابی کار بسیار سختی است. فعلا کار به نیروی انتظامی سپرده شده است. او اضافه کرده که حضرت آقا نظرات جزئی و ریزی دارند که در قالب طرح صالحین و طرح امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر حضرت آقا به جلو می رود و باید کمی صبر کنیم. یعنی با این اشارات و این نقل قولها از این حضرات آیا در واقع مشخص نیست که آبشخور این اقدامات، این جنایات کجاست؟
واقعیت قضیه این هستش که ما اصلا چیزی به اسم خودسر نداریم. اینا همه از طریق یه بلنگوی مرکزی هدایت میشن و اصلا قرار هم بر این نیست که ما تکلیفمون، یعنی این جامعه تکلیفش با پلیس مواجه باشه. وقتی شما میایید بر سر ارتش یک قدرتی به اسم سپاه پاسداران رو محیط میکنید، محاط میکنید، اصلا حائل میکنید و قرار میدید جوری که نفس نمیتونه بکشه ارتش و تمام مقدرات ارتش رو به سپاه وامی نهید و تمام فرمولهای نظامی در دنیا اینجا به هم ریخته که آقا هر کشوری یه ارتشی داره و یه نظام امنیتی اطلاعاتی، خب فراتر از این بعد میشه پلیس. یعنی پلیس هست که عرصه اجتماع رو باید ساماندهی بکنه به لحاظ امنیتی و انتظامی. اینجا شما سپاه پاسداران رو دارید، ارتش هم دارید، حالا در کنارش اطلاعات هم دارید. یعنی سپاه هم در ارتش که دخالت میکنه، در اتکار وزارت اطلاعات هم دخالت میکنه، یعنی پا به پای وزارت اطلاعات هم ستادها و دفاتر داخلی داره و هم برون مرزی. یعنی در سپاه ما اصلا یه دفتر بسیار عریض و طویلی داریم به اسم دفتر اسرائیل که اتفاقا رئیسش یک سرداری بود، این بعد از 15 سال که رئیس این دفتر بود و قرار بود که اطلاعات و اخبار و جاسوسی های اسرائیل رو رصد بکنه، خودش جاسوس اسرائیل از آب در اومد، خود این سردار. و حالا مثلا سوخته بود دیگه. آره، یعنی میخوام بگم سپاه پا به پای وزارت اطلاعات، هم تو داخل هم تو خارج، هم کاره اطلاعاتی میکنه هم کاره امنیتی، و بعد توی زمینه های فرض کنید که اقتصادی، تو زمینه های سیاسی، توی زمینه های اجتماعی، و بعد بسیج داره. مثلا تو تمام دنیا اصلا فرمولی به اسم بسیج وجود نداره. اون روحیه‌ای که حالا شما میگید که متفاوته، این باید در بین مردم شکل پیدا بکنه که مردم به یک شاکلهی مشتاق باشن و از یک شاکلهی دوری بکنن. حالا بسیج هست. بعدش هم شما نگاه بکنید، فراتر از همه اینها یه اوباش ارازلی هستن که اینا مثلا یه مدتی تو جنگ بودن و بازمانده های جنگ، و بعد آمدن برای خودشون دفتر تشکیلاتی درست کردن و هیئت رزمندگان و از این چیز میزا. من باور کنید، من رو به خاطر همین اقداماتی که می کردم، قدم می زدم جلوی وزارت اطلاعات، یا مثلا می بردن من جلوی اوین یا جلوی سفارت آمریکا، یا این اواخر رفتم پاستور، منو می گرفتن مثلا دستگیر می کردن، سوار ماشین می کردن، می بردن داخل کلانتری. اونجا رئیس کلانتری می نشست با من صحبت کردن، می گفتم شماها از ریخت افتادی، یعنی اون اقتداری که پلیس باید داشته باشه شما نداری. علتش هم این استش که شما مثلا ایستادید، از بالا بهتون دستور میدن، و بعد یه مش برای بچه از دیوار سفارت انگلستان بالا رفتن، جلوی چشم پلیس تنگ انداختن، از دیوار بالا رفتن، تخریب کردن، آبروی کشور رو در سطح جهان بردن. و شما وایسایی تماشا کردید. چرا؟ چون از یه جایی دارید خط میگیرید که او برای شما یه تعریف دیگه ای داره، یعنی یک مثل یه دستمال از شما استفاده میکنه. حالا شما در کنارش باید سرویس هم بدید، نمیدونم راهنمایی رانندگی هم داشته باشید، مرزها رو هم نگهداری بکنید، ولی اونجایی که لازم باشه اصلا شما باید کور بشید و کر بشید. یه مش اوباش ارازه به اسم دانشجو این برونبر میریزن، هر کاری لازم باشه انجام میدن. منتها واقعیتش این که اینا خودسرن اصلا اینجوری نیست. اینها کاملا از سپاه، از بسیج، از بیت رهبری و از محافل امام جمعه ها خط میگیرن، کاملا خط میگیرن، و بهشون گفته میشه. مثلا شما نگاه بکنید، یه سردار سپاه یه یادداشت 10-12 خطی نوشته بود و به اسم سردار علایی. یک سرداری که من به شخصه یه مقدار آشنایی با ایشون دارم، سردار پاک دستی، نه چیزی داره فرض کنید، نه اندوخته‌ای داره، نه تو خونه های کاملا سازمانی زندگی میکنه، نه از خودش هنوز منزل نداره، به خصوص بعد از سال 88 این سردار انسانیت خودشو نشون داد، همدلی همدردی کرد. خب اینو برکنارش کردن و نرم او رو راندن بیرون. یادم هست تو روزنامه اطلاعات یه مطلب 10-12 خطی نوشته بود و اشاره به عاقبت مثلا شاه و صدام کرده بود، اینکه اینا باید عبرت باشه برای ما، چنین کنایه‌ای زده بود که بالاخره اونایی که رفتنیان رفتن دیگه، ما باید مراقب خودمون باشیم. آقا ریختن در خونه این و زدن با رنگ و اسپری، نوشتن تو فلانجا پول بالا کشیدی، تو فلانجا، یعنی پرونده های این بابا رو رو کردن. بعدم من خودم بعدش با سردار علایی توی یک ملاقات بسیار کوتاه همین سوال شما رو کردم که اینا کی بودن. گفت اینا مثلا سپاه به بسیج گفته، به بسیج همینجا اینا قبول نکردن، یه سری بسیجی از جای دیگه آوردن، حالا برگه های رو هم چاپ کرده بودن، دادن دستشون اسپری و فلان که آقا اینا رو می‌نویسید، این هیاهو و مرگ بر منافق و این چیز میده. یعنی یک سردار پاک نهاد با سابقه بسیار باشکوه یک شبه مثلا نوشتن که شو شمرت زلجوشنی و فلان از این چیز. منظور من این استش که اینها کاملا از یه جاهای حساب شده ای هدایت میشن علتش هم میدونید چی هست؟ علتش این است که اگر در این سرزمین پلیس اقتدار داشته باشه و از هیچ کس جز قانون حرف شنوی نداشته باشه، مطلقاً اینا دیگه نمیتونن دزدی بکنن، مطلقاً دیگه اینا نمیتونن تمام امور رو متناسب با خواسته های گروهی و سنفی خودشون سامان بدن. اینا از پلیس کاملاً به عنوان یک دستمال استفاده میکنن، جایی روی که لازم دارن میکشن، تمیز میکنن برای بهره‌برداری خودشون. بعد پلیس وقتی میبینه اینجوری داره ازش استفاده میشه، او هم شقاوت های مثلا کاری خودش رو یه جاهای دیگه نشون میده. مثلا توی آگاهی شما برید ببینید اونجا چه بلایی سره، مثلا یه بابایی میارن یا مثلا فلان جا، یعنی یه پلیس گرسنه نگه داشتن به جای اینکه به او اقتدار بدن، به جای اینکه به او بگن آقا این قانون شما طبق این رفتار بکن، از هر طرف او رو از ریخت انداختن. علتش هم فقط اینه، چون اینا دزدن، خودشون نابکارن، از سپاه بگیرید تا همشون رفتار غیرقانونی دارن و همشون اگر قرار باشه رو در روی پلیس قرار بگیرن یا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی، همشون پر از آلودگی و نقطه ضعف و مفسده هن. آمدن یک نظام هردمبیل ایجاد کردن که پلیس تا یه جایی میاد بعد دیگه نمیاد، بسیج مثلا مبسوط و نیده و هر جا لازم باشه یه دفعه وارد میشه. مثلا شما نگاه کنید الان وزارت اطلاعات توسط سپاه از ریخت افتاده. چرا؟ چون بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بیت رهبری دید که چون وزارت اطلاعات دولتی و رئیس جمهورها و هیئت دولت میتونن توش نفوذ کنن، آمد برای خودش یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی درست کرد در دل سپاه و انقدر به این تفوق و برتری داد که او سایه انداخت بر سر وزارت اطلاعات، به ویژه در زمان احمدی نژاد و این دو سال دوره دومش اصلا جارو کردن وزارت اطلاعات رو، از ریخت انداختن. من اتفاقا توی این جریان قدم زدن جلوی وزارت اطلاعات با بعضی از این اطلاعاتی ها می اومدن و بعضی هاشون درد دل می کردن، می گفتن احمدی نژادی ها جارو کردن و اصلا استخوانبندی وزارت اطلاعات رو به هم ریختن و اینا چشم ندارن هم دیگر رو ببینن. چرا؟ چون اطلاعات می دونه که سپاه دست توی چه مفسده هایی داره، بیت رهبری در کجاها دست توی مفاسد داره و چون نمیتونن کاری بکنن، یک کینه و حقدی در دل پروراندن و مترصد فرصتن که اینا رو آشکار بکنن. از اون طرف هم سپاه میدونه که آقا اینا میدونن اسکلاهای قاچاق اینا رو خبر دارن، نمیدونم قاچاقهایی رو که میکنن، جنایتهایی که میکنن، آدمکشیهایی که میکنن، زندانهایی که دارن، هم اینا رو بالاخره اطلاعات خبر داره. آمدن جارو کردن، برداشتن اطلاعات محرمانه و به کلی سری رو برداشتن بودن. حالا بماند، من که روی جزئیات ندارم، منم شنیده هایی که حالا دارم و دوستانی که مثلا در ارتباط هستیم خبرهایی میشنوم، ولی میخوام بگم که اینجا هیچ نظام انتظامی ثابت و مقتدری وجود نداره که شما به اون مراجعه بکنید و اطمینان داشته باشید که به نتیجه میرسید. مثلا به عنوان نمونه یه زندانی بود با ما توی زندان، این بنده خدا آقای حمزه کرمی
با ما توی زندان بود، شهردار بود یه دوره گویا،
بله یه مدت هم شهر فرماندار ورامین بود. بله این آقا توی زندان یه روزی ما رفتیم ملاقات، حالا مثلا اون اواخر که من دیگه پذیرفت بودم برم ملاقات، ولی اسم ایشون صدا نمیزدن. حالا نگید که خانوادش رو آوردن، آمدن اونجا نشستن تو سالن ملاقات، میدیدن این خانواده اونجاست، ولی طبق یک هماهنگی آقای حمزه کرمی رو از سلول صدا نمیزدن یا از اون بند صدا نمیزدن، گذاشتن ساعت 2 بعد از، حالا خانواده از ساعت مثلا 10 اونجاست، 2 بعد از ظهر به این ملاقات دادن و این خانواده وقتی برگشت خونه دیدن دستگاه جوش و برش بردن، پنجره ها رو بریدن، یعنی یک کار کاملا حرفه‌ای و با آرامش و گاف صندوق و شکافتن و مثلا حالا برداشتن بردن. یعنی دقیقا این کار کار اطلاعات بوده یا سپاه و طبق یک برنامه ریزی و هماهنگی این چونینی که خانواده رو اونجا معطل کردن. یعنی اینجا بعد اینا رفتن به پلیس مراجعه کردن، به آگاهی به گفته آقا اینو تعقیب نکنید، این کار کار دوز نیست، این کار بسیار بسیار امنیتی است و اصلا شما به نتیجه هم نخواهید رسید. یعنی آگاهی که موظف بوده تشکیل پرونده بده و پیگیری بکنه، رسما به اینا گفته آقا پیگیری نکنید، شما این ماجرا ماجرای دزدی معمولی نیست، حتی دزدی حرفه‌ای هم نیست، کاملا حساب شده است و قضیه امنه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا بخش اول گفتگو با دکتر محمد نوریزاد را به پایان میبریم. بخش دوم این گفتگو را در برنامه‌های آتی به سمعتون خواهیم رساند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به سخنان نرگس محمدی در دومین سالگرد ستار بهشتی. خاطر نشان کنم که این فایل صوتی برگرفته از سایت محمد نوریزاد است.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. راستش میخوای توی راه که میومدم یه صدای نغمه هایی که توی ماشین ها هست برای این ایام، برای نزدیک شدن به روز عاشورا، یه حال و هوای خاصی به آدم میده دیگه. این نغمه ها رو شنیدن، این صداها رو شنیدن، و بعد خب از طرفی ما هم که این راه طولانی رو داشتیم میومدیم برای دومین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، و اینها توامان واقعا آدم رو خیلی منقلب میکرد توی این مسیر که چه اتفاقی توی این دو سال به خصوص بر مادر ستار بهشتی، چه رنج و چه دردی بر این مادر تحمیل شد. ستار بهشتی زیر شکنجه کشته شد. پرونده ستار بهشتی کاملا واضح و روشن هست. هیچ نقطه ابهامی در پرونده ستار بهشتی مبنی بر کشته شدنش وجود نداره. سرکار خانم پورفاضل، ما خدمتشون هستی و این پرونده رو به دقت بررسی کردن. تمام شواهد، گواهی پزشکی، پزشک ستار بهشتی که گواهی کرد در زندان اوین و بعد بازداشت شد ولی ایستادگی کرد روی گزارش خودش، و شهادت همبندان ستار بهشتی در بند 350، همه حکایت از کشته شدن ستار بهشتی زیر شکنجه یک شکنجهگر هست. این هیچ جای شک و شبهه‌ای رو نداره. و من سوالم این روز در ماه محرم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران این هست که آیا شما منکری بالاتر از قتل انسان دارید؟ اگر استناد شما به قرآن هست، این متن مقدس در اختیار همه ماست. آیا منکری بالاتر از کشته شدن، ریخته شدن خون یک انسان زیر شکنجه مظلومانه و بیگناه آیا وجود داره؟ آیا دیده شدن تار یک موی زن منکری بالاتر از خون یک انسان هست؟ آیا این آیه قرآن رو فراموش کردید که اگر یک انسان به ناحق و مظلومانه کشته بشه گویی که جامعه بشری کشته شده؟ آیا این رو فراموش کردید؟ این روزها ما شاهدیم که طرحی به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس وجود دارد. همه اینها توامان ما ایرانیان شاهد این هستیم. امروز روز سالگرد کشته شدن ستار بهشتی هست. آیا هیچ آمر به معروف و هیچ ناحیه از منکری این دو سال از آنچه بر ستار و بر مادرش رفت حرفی زدند؟ آیا در این مجلس همون نمایندگان مجلس که الان مدعی حمایت از آمر به معروف و ناحیه از منکر هستند، من سؤالم از این نماینده ها این هست که شما منکری به نام کشته شدن ستار بهشتی، سعید زینالی، سهراب عرابی، ندا آقا سلطان، حاله صحابی و خدا صابر به گوشتون نرسید؟ چرا به گوشتون رسید؟ اما گویا اینها منکر نبودن و شما نباید ناحیه این منکر می شدید. چطور هست که روابط یک دختر و پسر در جامعه ایران برای شما منکری است که این همه قائله در کشور به پا کردید؟ اما کشته شدن یک انسان برای شما منکری نیست که در تمام جهان برای اون قائل به پا شد. چرا صدایی از سوی هیچ مسئول حکومتی شنیده نشد؟ این روزها روز حسینه. حسین بزرگترین آمر به معروف و ناهی از منکر علیه حکومت هست. امر به معروف و نهی از منکر یک شهروند علیه حکومت هست. هرچند جانشو از دست داد، ولی برای ما یک چیز رو گذاشت که شما می توانید آمر به معروف و ناهی از منکر علیه یک حکومت ظالم باشید، علیه ظلم توسط مسئولان باشید. آیا در طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر یک چنین مکانیزمی برای آمر به معروف و ناهی از منکر به عنوان یک شهروند علیه حکومت دیده شده؟ نه، دیده نشده. اما تشکیلاتی رو به وجود آوردن که این تشکیلات تشکیلاتی حکومتی و متکی به قدرت هست برای اینکه امر معروف و نهی از منکر رو برای تک تک شهروندان اعمال بکنه. و این آدرسی غلط است. امر معروف و نهی از منکر در جامعه ما این گونه نیست. بنابراین جای تردید برای طراحان و برای طرح این قضیه در مجلس شورای اسلامی وجود داره، که همونطور که ما در مقابل مجلس پلاکاردی رو دستمون گرفتیم که طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر رو از دستور کار مجلس بیرون بیارید، من به عنوان یک فعال حقوق بشر، به عنوان یک فعال حقوق زن، در مراسم سالگرد ستار بهشتی اعلام میکنم که این طرحی هست که باید از دستور کار مجلس دراد بیرون. و این وارونه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایران هست. و مطمئنن اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد، ایران شاهد هرج و مرج بسیار گسترده‌ای خواهد شد و حقوق شهروندان بیش از این دچار تبعیض، دچار تحقیر قرار خواهد گرفت. بنابراین به عنوان یک فعال مدنی ما همین امروز تذکر میدیم که این طرح بسترساز تبعیض است، بسترساز نقض حقوق شهروندی هست، بسترساز نقض حقوق بشر هست و این یک عملکرد بیشک سیاسی است، نه اخلاقی، نه ارزش گذاری در جامعه. که اگر چنین بود از سال 88 حالا اگر بر نگردم به دهه 60، یعنی همین جمع حاضر جوانایی که هستن از سال 88 تا الان رو به یاد دارن که چند نفر به ناحق کشته شدن و این منکری بزرگتر از هر منکری دیگر در جامعه ایران هست و ما خواهان رسیدگی به این منکر در جامعه خود هستیم. آیا چیزی بالاتر از اختلاس هایی که تا حالا اتفاق افتاده منکری به این وسعت در جامعه بشری وجود داره؟ یعنی اینکه جیب ملت رو به تاراج بردن، یعنی فقر رو در جامعه نهادینه کردن و بعد قربانیان فقر رو به اسم امر به معروف و نهی از منکر به دادگاه‌ها کشاندن؟ آیا علیه این نهادینه شدن فقر، علیه این تاراج بیت المال که منکری بسیار بزرگتر از دیده شدن موهای من است، آیا تشکیلاتی به وجود اومده؟ آیا نمایندگان به دنبال این بودن؟ آیا اختلاس‌ها به جایی رسیده که اموال ملت برگردد؟ نه، جواب واضح هست. آیا پرونده ستار بهشتی مورد رسیدگی قرار گرفت؟ آیا شکنجهگر ستار مجازات شد؟ این منکر نیست؟ پرونده کهریزک مورد بررسی قرار گرفت؟
یا آقای مرتضوی که این همه خورد، آقای خالدی
و تمام اینها مصداق‌های بسیار زیادی هست که جامعه نسبت به اینها اصرار داره، جامعه نسبت به اینها فعال هست و منتظر هست که حکومت پاسخی برای ملت بده. و تا زمانی که این منکرها در جامعه ما مورد رسیدگی قرار نگرفتن، رسیدگی به سایر منکرها از جمله روابط بین دختر و پسر یا موهای اونها یا ظاهر انسانها به نظر میرسه که امری سر کاریست. بنابراین ما از همین جا اعتراض خودمون رو به این طرح اعلام میکنیم و اعتراض خودمون رو نسبت به آنچه که طی سالهای اخیر از بی‌اعتنایی حکومت به نقض حقوق انسانها به عنوان بالاترین منکر وجود داشته اعلام میکنیم. روح ستار بهشتی شاد.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان اصفهان در مورد جاری شدن آب در زاینده رود گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
بفرمایید.
ممنونم از شما. خب بفرمایید. آب زاینده رود که بعد از ماه‌ها، گویا 17 ماه جاری شد در اصفهان، حال و هوای کنونی اصفهان چگونه هست؟
خب خیلی خوبه، روحیش هم باز است. بهتر است که آب باز باشه تا نباشه، تا خشک سالی باشه که بهتره. خدا را شکر که باز شد. یه تنوعیست، یه روحیست، آدم باز میشه میرد باز ذره یه تابی میزنه، یه روحیش هم باز میشه بازم خوبه. باز این است که خشک سالی باشه تا نباشه.
بله، پس این آب در جایی بوده، چرا پیش از این باز نمیکردن؟
نمیدونم والا، جلوتر که خب آب واز بود همیشه دادم میرفت میمد. این آب ناراحتی آبا نداشت که بگه چرا آب بسته، چرا آب نیست، اینا همیشه آب واز بود. حالا این جلوتر که تازه نمیدونم چه رسمی شده که این آبا میبندنده، میگن خشک سالیست، آب نیست، کم بودی آب هست، این اونه شاید اطلاعی ندارم، نمیدونم چکار کنیم دیگه، چاره ای نداریم دیگه. بازم حالا باز کردن، بازم خوبه، دستشون درد نکنه بالاخره، برا همه خوبه، برای کشاورزا، برای همه چه خوب.
بله، به حیات اصفهان به همین زاینده رودش هست.
بله.
و اون منطقه در واقع کشاورزی منطقه.
بله.
همه
هرچه آب حسادم روحیش واضح، هرچه آب نباشه دادم گارد چه سلس اصلا نمیتونه جای برد بیاد تو خونم. یه وقتی آب نباشه چقدر آدم ناراحت است، همتون انگار آب که نیست، هیچ چی نه غذا هست نه هیچ، اما آب که باشه دادم انگار همه چی هست. این آب چیزی دیگه است که آدم باشه هم تو خونه هم بیرون، تو رودخونه آب باشه دادم روحیش واز است، یخ میرد بیرون، یه کاری داره چشمش به آب میفته بالاخره روحیش واز میشه، خیلی خوبه.
بله، فرمایش شما کاملا درست و متین هست خانم. حالا این آب آیا تونسته تأثیری رو اون عدم احساس امنیت و آسایشی که تو اصفهان بعد از اسید پاشی ها حاکم شده بود به وجود بیاره، تغییر بده، تأثیری بذاره؟
خب اونش که خب بله، خیلی خوبه.
یعنی چجوری خوبه؟ یعنی خوبه. الان حال و هوای شهر، حال و هوای بعد از اون اسید پاشی هایی که به روی زنها انجام دادن و این جنایتی که صورت دادن، انگار که به قول گفتنی یه گرد مرده پاشیده بودن به اصفهان، به روی اصفهان.
بله، بد بود، خیلی بد بود. ما کمتر ناراحت بودیم والا، از خونه جرات نمی کردیم بریم بیرون، وقت کاری بادی داشتیم جرات نمی کردیم از خونه بریم بیرون، نمی گفتیم وای خدایی وقتی اتفاقی برامون نیفته، برای بچه‌هامون، برای نوه‌هامون، یه وقت نیفته هم تو میترسیدی، بازم خدا را شکر که دیگه برطرف شد.
یعنی آیا دستگیر کردن؟ چجوری برطرف شده؟
والا میگن یه زن میگن دستگیرشون کردن، یه زن میگن هنوز نه، هنوز دستگیرشون را کردن نمیدونه. ما گفتن دیگه دستگیرشون کرده بودن، تو تلویزیون نشون میدادن، اما این کار خبری که نشد.
مقامات و مسئولین قضایی تا حالا عنوان نکردن که دستگیر شده؟
گرفتندش یعنی؟
نه هنوز دستگیر نکردن، نگرفتن.
دستگیرشون نکردن. انشاءالله که دستگیرشون میکنن به حق پنجشنبه. که دختر و مردم این کارو به سرشون نیارن. خیلی کاری بدی بود، خیلی.
کار بد که چه عرض کنم، جنایت بود که چند نفر رو از زندگی و هستی ساقط کردن و تمام شهر رو و تمام در واقع کشور رو و امنیت و آسایشش رو سلب کردن.
بله.
حالا به نظر شما یعنی شهروندان چی میگفتن؟ کاری کی بوده؟
کار اونا که یقین با مملکت بد بودن یقین کار کردن، اگه نبید که کسی دیگه این کار اگه مباشر این کار رو بکنید.
خب فکر میکنی کیا هستن آخه اینا به صورت زنان و دختران اسید میپاشن؟
میگم که اینا که با این مملکت بد بودن یقین این کار کردن، اگه نه کسی که این باشد با این کار را نمی کند که دختر مردم اسید بپاشد این کار را بکنه.
بله فرمای شما درست. میگم پس آخه چرا تا حالا دستگیر نکردن؟
نمیدونم دیگه، مشنن اطلاعی ندارم که چرا تا حالا دستگیرشون نکردن.
آخه تو خیابون دوربین هست، مردم دیدنشون.
بله، با چطور نتونستن نارو بگیرن؟ این همه آدم تو این خیابونا چطور نتونستن بگیرندشون، دستگیرشون کنن؟
خب اتفاقا سوال مردم هم همینه که چرا تا حالا دستگیر نشده؟ قضیه چیه؟ به قول گفتنی کاسه زیری نیم کاسه هست؟
نمیدونم اونش خدا شاد اطلاع ندارم، نمیدونم اما خودم هم ناراحتیم نمیدونم.
حالا اوضاع چطوره؟
حالا خوبه، حالا خدا را شکر خوبه، حالا تا حالا را که بد نبوده خدا را شکر دیگه. سر و صدا و اینا نیست، کسی نمیاد اطلاع بیاره دیگه همچی کردن یا همچی شده، خدا را شکر دیگه خبری نیست از تظاهرات بهش.
خب البته مردم اصفهان اعتراض کرده بودن، همچنین تهرانی هم اعتراض کرده بودن به این اسید پاشی.
بله.
یعنی به نظر شما اونا تأثیر گذاشته؟
خب بله دیگه، بالاخره رو همه تأثیر میذاره دیگه.
به آج خانم میگن که خب همون امام جمعه اصفهان گفته که یوسف طباطبایی نژاد که برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد. آخه اینجور
اونا که بدن باید این کار بکنه، نه یه دکتر که خوب انداد نجیب انداد میرند و میان این کار به سرشون بیارند و برن بپاشن تو صورتشون این کار را بکنه، اسید بپاشن تو صورتشون. این مسلمونی نیست که این کار را به کسی بکنه. تجاقا اگه مسلمون باشه که نمید یه دختری ما را اسید بپاشه تو صورتش این چشم و چارش این کار بکنه.
والا هیچ کافری هم
والا این کارا نمیکنه، دلش نمیاد که یه دختری ماین را اسید بپاشه تو چشمش کور کنه در این کارا بکنه. مسلمانم نمیدونم چه مسلمانی داشته که این کارا کرده، نمیدونم آجا.
خب من ممنونم حاج خانم از شما،
همین که زنگ زدین سوال کردین تشکر، دستتونم درد نکنه، خیلی هم ممنون، تشکر از بابت.
زندگی ساز دار و ندار ما بود، در شهر روشنایی آینه دار ما بود. ای دوستان بگو زاینده رود من کو دنیای خاطراتم بود و نبود من کو ای دوستان بگوی زاینده رود من کو دنیای خاطراتم بود و نبود من
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.